بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
7 فلسطینی مسلح طی درگیری با سربازان اسرائیلی کشته شدند. وزیر امور خارجه روسیه و نماینده اتحادیه اروپا درباره مسئله هسته ایران گفتگو کردند. محمود احمدی نژاد میگوید تا رسیدن ایران به قله هسته‌ای فقط یک گام دیگر باقی است. ساعت 19. سلام. سیاوش اردلان هستم با مجله شامگاهی امشب. امروز اول آبان ماه 1385 برابر با 23 اکتبر 2006 میلادی است. پیش از پرداختن به فهرست مطالب مجله شامگاهی مروری داریم بر آخرین اخبار ایران و جهان با حمید فاطمی.
با درود به شنوندگان عزیز، خبرها را با گزارشی از اسرائیل آغاز می‌کنیم. در درگیری میان نیروهای اسرائیلی و افراد مسلح فلسطینی در غزه 7 فلسطینی کشته شدند. ارتش اسرائیل می‌گوید نیروهایش هنگامی که در شمال غزه مشغول عملیات برای جلوگیری از پرتاب راکت بودند، مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند. در این درگیری به گفته ارتش اسرائیل 7 فلسطینی از جمله یکی از فرماندهان گروه موسوم به کمیته مقاومت خلق کشته شدند. روسیه و اتحادیه اروپا همچنان در جستجوی راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران هستند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و بنیتو فررو والتنر کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا امروز پس از گفتگو با یکدیگر در مسکو تاکید کردند که برای حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک می‌کوشند. فررو والتنر گفت باب مذاکره با ایران همچنان باز است. سرگئی لاوروف در گفتگو با خبرنگاران حاضر نشد. راجع به موضع روسیه در قبال مطرح شدن قطعنامه تحریم ایران در شورای امنیت توضیح دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز بار دیگر تأکید کرد که تا رسیدن ایران به قله‌های هسته‌ای فقط یک گام دیگر باقی مانده است. به گزارش خبرگزاری فارس، احمدی نژاد که در جمع مردم شهر ری سخن می‌گفت، اصرار داشت جمهوری اسلامی برای دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای مسیری پرفراز و نشیب را طی کرده است و امروز در آستانه رسیدن به قله است. او اضافه کرد در ادامه مسیر تعالی تنها یک گام دیگر باقی مانده است. احمدی نژاد تأکید ورزید که ایران در برابر فشارها ذره عقب نمی‌نشیند.
امروز خواسته بهره‌مندی کامل از انرژی هسته‌ای خواسته همه ملت ایران است. شهری و روستایی، کوچک و بزرگ، همه ملت ایران پای این حق ایستادند و ذره عقب نشینی نخواهند کرد.
محمود احمدی نژاد در جای دیگری از سخنانش گفت وضعیت آینده را در یک جمله خلاصه می کند و آن این است که تا قله‌های هسته‌ای یک یا حسین دیگر است. و سرانجام این که ربایندگان عکاس ایتالیایی در افغانستان اعلام کردند که او سلامت است. این در حالی است که مهلتی که ربایندگان برای اجابت خواسته هایشان داده بودند روز یک شنبه دیروز به سر آمد.
آخرین خبرها بود با حمید فاطمی. مجله شامگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم. محمود احمدی نژاد: کنترل جمعیت یعنی چه؟ مملکت ظرفیت 120 میلیون نفر را دارد. اما سخنگوی دولت میگوید سیاست جدیدی در دست نداریم. روزنامه روزگار دولت مستعجل بود. روزگار توقیف شد. روسیه همچنان در برابر تحریم ایران مقاومت می کند و اسرائیل برای رسیدگی به مسائل ایران وزارتخانه جدید می سازد. اظهارات دیروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بار دیگر جنجال آفرید. آقای احمدی نژاد روز گذشته در نشست مشترک دولت و مجلس گفت این جمله که میگویند دو فرزند داشته باشید جمله خوبی نیست و من با او موافق نیستم. این حرف غربی هاست. کشور ما ظرفیت 120 میلیون نفر را دارد. اظهارات آقای احمدی نژاد واکنش‌های متفاوتی را در خبرگزاری‌های داخلی و خارجی به دنبال داشت. برای بررسی اهمیت سیاسی و حکمت اجتماعی گفته‌های رئیس جمهور، همکارم سعیده هاشمی با چند صاحب نظر گفتگو کرده است.
حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران اعتقاد دارد آنچه محمود احمدی نژاد در میان نمایندگان مجلس و اعضای دولت گفته است برآمده از نوعی تفکر یا گرایشات مذهبی است که بیشتر میان شیعیان رواج دارد.
از قدیم چون شیعه ها در بین مسلمان ها اقلیت بودند، علما و آقایون توصیه می کردند که شیعه ها جمعیتشون زیاد باشه. واسه همین هم هستش که شما در تاریخ مطالعه بکنید، خانواده هایی که شیعه بودند جمعیتشون خیلی زیاد بود. با این دید به اصطلاح آقایون و روحانیون تایید می کردن افزایش جمعیت رو، که می گفتن که فردا که امام زمان ظهور می کنه اینها در حقیقت سربازان امام زمان هستند. با این دید تبلیغ می کردن که افزایش جمعیت رو.
حسن فتحی میگوید با توجه به امکاناتی که دولت برای کنترل زاد و ولد در اختیار شهروندان قرار میدهد، به نظر نمیرسد که گفته های تازه رئیس جمهور موضع کل نظام باشد.
ولی در جامعه ما شاهد هستیم که خدمات دهی برای کسانی که میخوان وسایل پیشگیری استفاده بکنن یا آقایونی که میخوان به اصطلاح لوله هاشون رو ببندن، اینه الان داره رایگان صورت میگیره و فکر نمیکنم صحبتی که آقای احمدی نژاد کردن موضع نظام باشه. موضعی که رسماً الان هست همین هستش که خود وزارت بهداشت، خود سازمان‌های ذی‌صلاح دارن ابزار و وسایل در اختیار کسانی که مشتاق هستن جلوگیری بکنن قرار میده که بیان مجانی مسئله رو انجام بدن.
اما از طرف دیگر دکتر علی حاج قاسمی، محقق و جامعه شناس، میگوید پس از شنیدن دیدگاه‌های تازه رئیس جمهور، ناخودآگاه این سوال برای کارشناسان اجتماعی مطرح می‌شود که آیا دولت تازه برنامه‌ای برای تامین رفاه شهروندان ایرانی دارد؟
آیا در ایران اصولاً هزینه تأمین معاش کودکان به هر حال امری است که در حوزه اختیار یا مسئولیت دولت هست، آنچنان که در بسیاری از کشورهای غربی مثلا کشورهای اسکاندیناوی به این صورت هست، یا اینکه نه در حوزه اختیار خانوار و حوزه مسئولیت خانواده هستش؟ اگر این دومی باشه که تاکنون در ایران تقریبا میشه گفت به طور کامل هزینه تأمین معاش فرزندان یا کودکان با والدین بوده، اون وقت این به اصطلاح اظهارات آقای احمدی نژاد یه مقداری مشکل ساز میشه، یعنی تناقض درش به وجود میاد. به این مفهوم که خب ایشون یک علاقمندی ابراز میکنن که میتونه درستم باشه، خب خوبم از جمعیت ایران بره بالا، اما این هزینهشو کی میخواد تأمین بکنه؟ پیامدها و مشکلاتی که این در پی خواهد داشت، این بر عهده کیه؟
دکتر حاج قاسمی به میزان باروری در کشورهای اروپایی اشاره میکند. تنها در کشورهای اسکاندیناوی که دولت بخشی از هزینه های کودکان را تقبل کرده است، ظرفیت باروری برای هر مادر 2 کودک است.
در ایتالیا میزان باروری برای خانم‌ها حدود 1.3 به ازای هر خانم است که بسیار پایینه، و در آلمان مثلا 1.4 و کشورهای دیگه هم حدود 1.5 هستن. فقط کشورهای اسکاندیناوی هستش که در اینها نزدیک به 2 هستش. البته آمریکا هم بالاست که اون به دلیل مهاجرین در آمریکاست که فکر نشده خیلی اوقات بچه دار میشن، ولی در اسکاندیناوی که حدود 2% هست، دلیلش این هستش که اینجا امکانات و مزایای بسیار زیادی در اسکاندیناوی برای خانم ها در نظر گرفتن، برای کودکان در نظر گرفتن. بنابراین عقل سلیم حکم میکنه برای والدین در ایران، به خصوص با توجه به اینکه سطح تحصیلات در ایران بالا رفته، اینه که فکر نشده بچه دار نشن. یعنی باید جامعه که فردا قرار پذیرای این کودکان باشه تأمین بکنه آینده اینها رو، چه از طریق اشتغال و چه برنامه های رفاهی، بهداشتی، امکانات مختلف. ما در تهران خودمون به اندازه 1-2% کودکانی که در تهران داریم زمین فوتبال نداریم.
گفتگویی بود با چند صاحب نظر درباره اظهارات جدید محمود احمدی نژاد که با بحث کنترل جمعیت مخالفت کرده بود. اگر شما یکی از افرادی هستید که در همین چند شماره انتشار روزنامه روزگار جز طرفداران آن شدید و امروز آن را بر دکه‌های روزنامه فروشی ندیدید، پس حتما می‌دانید که این روزنامه توقیف شده است. دستگاهی که دستور توقیف را صادر کرده است، هیئت نظارت بر مطبوعات بود. وزارت ارشاد هم همصدا با هیئت نظارت بر مطبوعات گفته است روزنامه روزگار زیادی شبیه روزنامه شرق بود و مطابق بند ماده 34 قانون مطبوعات این کار ممنوع است. وزارت ارشاد گفت ما قبلا همین را به دستاندرکاران روزنامه روزگار توضیح دادیم اما آنها اعتنایی نکردند. در همین زمینه همکارم بهروز کارونی با یکی از فعالان آزادی بیان و مطبوعات در ایران، مشاله شمس‌الواعظین، گفتگو کرده است.
ماشاءالله شمس الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در مورد توقیف روزنامه روزگار به رادیو فردا میگوید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت نظارت بر مطبوعات از قبل تصمیم به توقیف روزنامه روزگار گرفته بودند، زیرا اطلاع داشتند که گردانندگان روزنامه شرق تصمیم دارند روزنامه روزگار را منتشر کنند. آقای شمس الواعظین استناد هیئت نظارت به چاپ مطالب غیر از موارد درج شده در شناسنامه روزنامه روزگار را خلاف قانون می‌داند.
چنان که بارها من گفتم حلقه‌های متداخلی داریم، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی و با خودش به همراه می‌آیده، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی و مثلا هر نوع تصمیم در زمینه پرونده اتمی ایران به وسیله حکومت منجر به یک مسائل اجتماعی میشه. آیا روزنامه نمیشه به اندازه بهش؟ این یک. دو این که اگر این دولت اینقدر پایبند به قانونه و با این افتخار و با این سرعت و قاطعیت یه روزنامه رو پس از شماره پیش شماره به دلیل این تعارضات و این مشکلاتش تعطیل و توقیف میکنه، چه روزنامه همشهری رو توقیف نمیکنه که یه روزنامه اجتماعی و نیاساز سیاسی رو هر روز تیتر اولش میکنه و روزنامه جامعه جمع داره یه همین ماهیتی. من البته موافق بستن هیچ روزنامه و به طور مشخص روزنامه های همشهری که نام بردم یا جامعه جمع نیستم. من اساسا مخالف قتل و اعدام یک مطبوعه هستم، ولی بحث سر معیارهای دوگانه است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت نظارت و مطبوعات اتخاذ میکنه و در رسانه های گروهی از اون استفاده میکنه برای اعماد سلیقه های خودش.
سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با تاکید بر این نکته که حکومت جمهوری اسلامی ایران مایل است رسانه‌های گروهی را در دست داشته باشد میگوید:
این از قبل روی کار آمدن آقای خاتمی سیاست همینجوری ادامه داشته. تو دوره حسن آقای خاتمی مبارزات خودفروشی آزادی مطبوعات خیلی اوج گرفت. ایران به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شد. 120 نشریه توقیف و تعطیل و لغو امتیاز شدند و همینطور بسیاری از روزنامه‌نگاران زیر بار سنگین وثیقه‌های سنگین باقی موندند و از کار محروم شدند. بسیاری از اونها مهاجرت کردند خارج از کشور. دولت احمدی نژاد رسماً هم اعلام کرده، گفته که روزنامه‌هایی که مخالف هستند با سیاست‌های دولت و حکومت اینها تعطیل میشن. خیلی رسمیه. بنابراین ما انتظاری نباید داشته باشیم که روزگار یا شبیه روزگار اینها بتونه در وضعیت فعلی حکومت در ایران آزادانه بتونن منتشر بشن. و نگرانی من عمدتا از بیکار شدن موج تازه از روزنامه‌نگارانه که افزوده خواهد شد به موجهای سابق و این بیش از همه بحرانهای ناشی از توقیف مطبوعات آزاردهنده و نگران کننده میتونه باشه برای احادی و خانواده بزرگ مطبوعات در ایران.
گفتگویی بود با ماشاءالله شمس الواعظین از فعالان دفاع از آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران درباره توقیف روزنامه جدید و تأسیس روزگار.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
شماری از مسئولان انرژی آمریکا با همتایان خود در ترکیه دیدار کردند. آنها کلی از نقش ترکیه در صادرات گاز به اروپا تجلیل کردند. اما علاوه بر اینها کلی هم از نقش ترکیه در بستن راه صادرات گاز ایران به اروپا سخن راندند. همکارم علی جمعمردی از ترکیه گزارش می‌دهد.
طی دو روز گذشته باتکوت و استیف هلمن کارشناسان انرژی آمریکا و مشاورین انرژی در کاخ سفید که وارد ترکیه شده اند در آنکارا با هلمی گولر وزیر انرژی و سایر مقامات انرژی این کشور دیدار و گفتگو کردند. به گزارش آژانس خبر ترک، باتکوت و استیف هلمن ترکیه را دارای نقش مهمی در انتقال انرژی فسیلی خاورمیانه و آسیای میانه به اروپا دانستند که با توسعه پروژه‌های انتقال انرژی در این کشور به عنوان مسیر عبور لوله‌های انتقال نفت و گاز، موقعیت آن بیش از پیش برجسته خواهد شد. این دو کارشناس عالی انرژی میگویند پس از اتمام پروژه احداث خط لوله ترکیه به یونان، ترکیه در انتقال انرژی به اروپا رول مهمتری ایفا خواهد کرد و در این راستا برای توسعه پروژه های خود در انتقال انرژی نباید ایران را سهیم کند. روزنامه صباح چاپ آنکارا در شماره امروز خود نوشته است باتکوت و استیف هلمن به ترکیه توصیه کرده اند روابط با شرکت گازپروم روسیه را مورد بازنگری قرار دهد و مشکلات خود را با این شرکت رفع نماید. به نوشته صباح نیز مشاورین انرژی کاخ سفید واشنگتن از وزیر انرژی ترکیه خواستند اجازه ندهد ایران در پروژه های انرژی ترکیه مشارکت داشته باشد. در این رابطه یوسف گونی رئیس سازمان تعیین نرخ انرژی در ترکیه گفته است شرکت های نفت و گاز این کشور سیاست خود را طبق منافع ترکیه تنظیم کرده و لازم است هر کشوری که به بهای کمتری گاز را به ترکیه می فروشد از آن گاز خریداری کنند. ایران پس از روسیه دومین تأمین کننده انرژی فسیلی ترکیه محسوب می شود. ایران قصد دارد از طریق ترکیه به بازارهای اروپایی گاز طبیعی صادر کند و در این رابطه ملاقاتهایی میان مقامات انرژی تهران و آنکارا در سطح عالی انجام شده. اما به دلیل مخالفت آمریکا با افزایش حجم خرید گاز ترکیه از ایران و حمایت روسیه از این سیاست تا کنون توافقی نهایی در این زمینه حاصل نشده است. روسیه کماکان بزرگترین تأمین کننده انرژی ترکیه و اروپا محسوب می شود و به هیچ وجه مایل نیست رقیبی چون ایران داشته باشد که برای فروش نفت و گاز بازارهای کلان اروپایی را تسخیر کند. مخالفت‌های آمریکا و هماهنگی پشت پرده روسیه با سیاست ممانعت از صادرات گاز ایران از طریق ترکیه به اروپا تلاش‌های ایران برای دستیابی به بازارهای اروپایی را ساقط کرده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
اما ترکیه تنها کشوری نیست که واسطه فشارهای آمریکا قرار است مجاب شود که از صادرات گاز ایران و یا دستیابی ایران به تکنولوژی هسته‌ای جلوگیری کند. دولت روسیه نیز زیر فشارهای مشابه قرار دارد. امروز مقامات روس با همتایان خود در اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کردند تا درباره بنبست هسته‌ای ایران راهکاری را بیابند. در همین زمینه امروز وزیر امور خارجه روسیه نیز همچنان مانند گذشته علیه تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل موضع گرفت. روزنامه روسیه نیز مسئله تحریم ایران و موضع‌گیری کشورشان را در قبال ایران در مطالب امروز خود گنجاندند. مانی کسروی و جزئیات بیشتر.
دستیار رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه گفت روسیه از حل و فصل مسائل اتمی ایران از راه‌های دیپلماتیک حمایت می‌کند. سرگئی پریخودکو در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه اظهار داشت مسئله ایران به اندازه کره شمالی خطرناک نیست و اگر شورای امنیت سازمان ملل یک رویکرد مقابل جویانه در پیش گیرد ممکن است ایران را به اقداماتی وادارد که تنها منجر به تشدید بحران کنونی شود. بقیده سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر و وزیر دفاع روسیه نیز در مقایسه با برنامه هسته‌ای کره شمالی که عملاً جنبه نظامی دارد برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز بوده و اگر جامعه بین‌المللی خواستار نتیجه مثبتی در مورد مسئله هسته‌ای ایران است باید از خود خیشتنداری نشان دهد. وی امروز دوشنبه در مصاحبه با رادیو اکو مسکو بار دیگر مخالفت دولت روسیه را با اعمال تحریم علیه تهران اعلام کرد. در همین حال تحلیلگران سیاسی در روسیه میگویند روابط متزلزل آمریکا و روسیه موجب دشوارتر شدن تلاش آمریکا در جلب حمایت مسکو جهت مهار ایران و کره شمالی به خاطر برنامه‌های هسته‌ای این کشورها شده است. به نوشته روزنامه نیزاوی سیمایا پس از آغاز بحران میان روسیه و گرجستان مسکو دیگر دلیلی نمی‌بیند که کار خاصی برای آمریکا انجام دهد. واشنگتن در مناقشه گرجستان با روسیه آشکارا طرف این جمهوری را گرفت، خواستار راهیابی اوکراین به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو شده و نقض حقوق بشر در روسیه را محکوم کرده است. و روزنامه ورمیا نوستی در مورد اختلاف مسکو و واشنگتن در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران نوشت به نظر می‌رسد روسیه در زمینه اعمال تحریم‌های شدید علیه تهران ساکت مانده تا بتواند روابط اقتصادی خود را با جمهوری اسلامی حفظ کند و سفر دو روزه خانم رایس به مسکو نیز تغییری در موضع روسیه ایجاد نکرد. مانی کسروی، مسکو.
دولت اسرائیل احتمال برپایی یک پست وزارتی به منظور رسیدگی به امور ایران و آنچه را که اسرائیل مقابله با تهدیدات هسته‌ای ناشی از جمهوری اسلامی مینامد مورد بررسی قرار داده است. سرپرست این وزارتخانه جدید به احتمال قوی به رهبر یکی از احزاب طیف راست اسرائیل که سرسختانه با ایران دشمن هستند سپرده می شود. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل می شنویم.
تهدیدات هسته‌ای حکومت دینی ایران خواب را از چشمانم گرفته است. این جمله را بارها در ماه‌های اخیر آقای آویگدور لیبرمن رهبر حزب اسرائیل خانه ماست بر زبان آورده است. حال که امروز دوشنبه احتمال پیوستن او و حزبش به ائتلاف دولت اسرائیل تقویت شده، بسیاری از ناظران میگویند پست جدیدی در دولت برپا خواهد شد که هدف از آن رسیدگی به نگرانی‌های اسرائیل از بابت برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و سایر سیاست‌های دولت مذهبی ایران در قبال اسرائیل است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، این پست در اختیار آقای آویگدور لیبرمن قرار خواهد گرفت. او میگوید دیدگاه‌های دولت کنونی به رهبری حزب کادیما قابل تحمل است، به ویژه آنکه آقای اولمرت طرح سیاسی اساسی خود را برای بچیدن شهرک‌های یهودی‌نشین کرانه باختری به صندوق‌خانه فراموشی سپرده و آن را در حال حاضر طرحی قابل اجرا نمی‌داند. پیوستن حزب اسرائیل خانه ماست به دولت پس از آن امکان پذیر شد که کابینه شرط رهبر این حزب را برای تصویب پیشنهادی به منظور تغییر نظام سیاسی اسرائیل عملی کرد. دولت اسرائیل دیروز با اکثریت ضعیفی تصویب کرد که نظام سیاسی اسرائیل به گونه‌ای تغییر یابد که پست نخست وزیری حذف شود و رهبر حزبی که دولت را تشکیل می‌دهد به عنوان رئیس جمهوری از همه اختیارات اجرایی برخوردار باشد. اما این مصوبه دولت هنوز نیازمند به رأی‌گیری در پارلمان است و مخالفت‌ها با آن کم نیست. آقای آویگدور لیبرمن، رهبر حزب اسرائیل خانه ماست، در دهه 70 میلادی همراه با هزاران نفر از یهودیان شوروی به اسرائیل مهاجرت کرد. او سالها عضو حزب لیکود و مدتی مدیر کل دفتر نخست وزیری در زمان نخست وزیری رهبر لیکود آقای بنیامین نتانیاهو بود. هر دوی آنان خواهان در پیش گرفتن شیوه‌های قاطع‌تری در برابر جمهوری اسلامی ایران هستند. آقای لیبرمن هنوز با بخشی از متنفذین روسیه در ارتباط است و برای گفتگو درباره امور ایران مرتب به روسیه سفر می کند. او امروز اعلام کرد باید برای رسیدگی به خطراتی که از جمهوری اسلامی ایران متوجه موجودیت اسرائیل می شود یک استراتژی روشن اتخاذ کرد. حدود 2 سال است که رئیس موساد آقای میئر داگان مسئولیت ستاد کل هماهنگی ها را در مورد ایران بر عهده داشته است. آینده این ستاد در پی برپایی پست وزارتی رسیدگی به تهدیدات جمهوری اسلامی معلوم نیست. در حزب کارگر اسرائیل فشارها بر رهبر حزب که وزیر دفاع است برای خروج از دولت در صورت پیوستن آقای لیبرمن و یارانش به ائتلاف کابینه شدت گرفته است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
امام جمعه مسجدی در شمال ایتالیا. در جریان یک برنامه تلویزیونی یک نماینده زن پارلمان ایتالیا را که در مخالفت با حجاب صحبت میکرد کافر و دشمن اسلام خواند. این حرف باعث شد که پلیس حفاظتی ایتالیا این نماینده زن را مجدداً تحت پوشش خود قرار دهد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم احمد رفعت، گزارشگر رادیو فردا در روم.
در جریان یک برنامه تلویزیونی که هر هفته از دوشنبه تا پنجشنبه با عنوان خلاف جریان از شبکه اسکای ایتالیا پخش می شود، علی شویما پزشک مراکشی العصر که امامت جمعه مسجد ساگراته در حومه میلان را عهده‌دار است و از وابستگان به اخوان المسلمین به حساب می آید، خانم دانیلا سانتانکه نماینده مجلس از حزب اتحاد ملی و نویسنده کتاب جنجالی زن نفی شده را بی سواد، کافر و دشمن اسلام خواند. این کلمات از سوی مقامات ایتالیا تهدیدی برای جان خانم سانتانکه تلقی شدند که در گذشته در پیامد انتشار کتاب زن نفی شده در رابطه با موقعیت زنان در جوامع اسلامی حتی از سوی برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران نیز شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته بود.
perché sono stata attaccata dalla radio di Tehran, televisione di Tehran e hanno messo il mio libro al
خانم دانیلا سانتانکه ضمن تایید این خبر که در پیامد انتشار کتابش از سوی رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نیز تهدید شده بود، بار دیگر تأکید کرد مسلمانان افراطی با برداشتی نادرست از قرآن سعی در تحمیل حجاب به زنان دارند و اصولاً پوشاندن چهره و پیکر زنان امری است غیر انسانی که تنها هدفش تحمیل جامعه مردسالار به نیمی از بشریت است. این برنامه تلویزیونی در پیامد مصاحبه رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا با رویتر در رابطه با حجاب پخش شد. پرودی در این مصاحبه گفته بود زنان مسلمان ساکن اروپا نباید چهره خود را پشت نقاب و حجاب پنهان سازند و اگر می‌خواهند در جوامع اروپایی ادغام شوند باید با حسن نیت عمل کنند. عکس العمل مقامات ایتالیایی به حملات لفظی امام جمعه مسجد ساگراته بسیار شدید بود. خانم سانتانکه بلافاصله تحت حفاظت امنیتی قرار گرفت و از روز گذشته 4 مأمور پلیس وی را اسکورت می‌کنند. خانم سانتانکه می‌گوید من بیش از آن که نگران جان خود باشم، که البته هستم، برای فرزندم نگرانم. رئیس پارلمان ایتالیا فاوستو برتیناتی تهدیدهای لفظی علی شویما را به شدت محکوم کرد و افسود باید گفتگو را جانشین مجادله ساخت. پیر فردیناندو کازینی رئیس سابق پارلمان ایتالیا نیز ضمن ابراز همبستگی با خانم سانتانکه یادآوری کرد که در جهان امروز حجاب هر گونه مفهوم مذهبی را از دست داده است و به نماد سیاسی بنیادگرایان تبدیل شده است. خانم باربارا پولاسترینی وزیر برابری دولت کنونی روم به امام جمعه مسجد ساگراته یادآوری کرد در ایتالیا آزادی بیان و ادیان وجود دارد و هیچ کس حق ندارد کسی را به خاطر عقایدش تهدید کند. علی شویما امام جمعه مسجد ساگراته میلان در بیانیه‌ای که دوشنبه منتشر ساخت می نویسد او هرگز فتوای علیه این خانم صادر نکرده است و بنابراین این نماینده مجلس می تواند شبها آسوده سر بر بالش بگذارد. علی شویما در ادامه می نویسد من هنوز هم معتقدم این خانم اطلاعات آنچنانی در رابطه با اسلام در حدی که به او اجازه ابراز نظر بدهد ندارد و بنابراین بهتر است سکوت اختیار کند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و پایان بخش مجله شامگاهی امشب رادیو فردا گزارش ورزشی همکارم فریبرز غریب است.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران به مصاف تیم‌های بایر مونیخ و هامبورگ آلمان می‌رود. به گزارش سایت خبری جام جم در یک تورنمنت دوستانه که طی روزهای 17 و 19 دی ماه جاری در شهر دبی در امارات برگزار می‌شود، تیم ملی ایران در مقابل دو حریف آلمانی به میدان خواهد رفت. طبق مذاکرات انجام شده تیم‌های ایران و امارات فقط به دیدار حریفان آلمانی می‌روند و در مقابل یکدیگر بازی نخواهند کرد. تیم‌های بایرن مونیخ و هامبورگ به دلیل هوای مطبوع امارات قرار است در تعطیلات نیم فصل زمستانی در دبی یک اردوی 10 روزه برپا کنند. بنابر این گزارش هنوز مشخص نشده که علی کریمی و مهدی مهدوی کیا بازیکنان بایرن مونیخ و هامبورگ در تیم‌های باشگاهیشان بازی خواهند کرد یا برای تیم ملی ایران. هفته 10 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های فرانسه شب گذشته با برگزاری 2 بازی به پایان رسید. در این دیدارها ابتدا اوسر در زمین خود در مقابل پاریس سن ژرمن به تساوی بدون گل رسید و سپس در مسابقه مهم هفته 10 المپیک لیون تیم اول جدول با پیروزی پرگل 4-1 در خانه المپیک مارسی تیم دوم جای خود را در صدر جدول استحکام بخشید. در جدول رده‌بندی لو شامپیونا تیم المپیک لیون با کسب 28 امتیاز صدرنشین بی‌رقیب است. المپیک مارسی با 20 امتیاز دوم و تیم‌های نانسی و تولوز هم به ترتیب با 19 و 18 امتیاز در مکان‌های سوم و چهارم قرار دارند. در ورزش تنیس، روژه فدرر، تنیسور شماره 1 جهان از سوئیس، دیشب در رقابت‌های تنیس مسترز مادرید با پیروزی بر حریف شیلیایی خود قهرمان شد. فدرر در مسابقه فینال در 3 گیم متوالی و با نتایج 7-6، 6-1 و 6-0 فرناندو گونزالس را شکست داد و علاوه بر جام قهرمانی نزدیک به 2 میلیون یورو جایزه نقدی این تورنمنت را نیز به دست آورد. و در تنیس زنان، ماریا شاراپووا تنیسباز روس و سید شماره 3 جهان در فینال تورنمنت زوریخ در کشور سوئیس موفق شد با شکست دادن دانیلا هانتوخووا از اسلوواکی و سید شماره 22 فاتحه جام قهرمانی شود. در این مسابقه شاراپووای 19 ساله با نتیجه 2-1 حریف سخت گوش خود را مغلوب کرد. وی با این پیروزی راه خود را برای رسیدن به سید شماره 1 زنان جهان هموارتر کرد. و فریبرز علیب، رادیو فردا.
و به این ترتیب مجله شامگاهی ما تا چند ثانیه دیگر به پایان میرسد. با تشکر از همراهی شما تا این بخش از برنامه، از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در ساعت آینده کار رادیو فردا با ترانه های ایرانی و غربی و همینطور نکته های شنیدنی. دستور کار بعدی رادیو فردا نیم ساعت دیگر است با بخشی دیگر از اخبار و گزارش های خبری و یک ساعت بعد که سرخط آخرین اخبار ایران و جهان با آگاهی شما میرسد. بدرود.